50 سال،
بله،
با افزایش آنزیم های کبدی اینا به اصطلاح خطرشون بیشتره.
بسیار عالی. آقای دکتر گفتن که من کبد چرب گرید 1:2 دارم، هر 6 ماه سونوگرافی میدم، هیچ تغییری هم نداشته در یک سال، چیکار باید بکنم؟ آیا مصرف داروی گیاهی مناسبه؟
ببینید، اون چیزی که توی عقیده عموم وجود داره که مصرف داروهای گیاهی میتونه به این کمک کنه، به نظر من تصور غلطیه. اصل قضیه اینه که اگر کسی کبد چرب داره و چاق هم هست، هفته نیم کیلو باید وزنشو بیاره پایین، یعنی یه ترازو بگیره تو خونه و این کارو بکنه و لایف استایل، یعنی کیفیت به اون زندگیش باید تغییر کنه. یعنی چی؟ یعنی روزی نیم ساعت باید ورزش کنه. یعنی اصلی که ما بر کبد چرب قائل هستیم کاهش وزن، تغییر شیوه غذا خوردن و ورزش هست. اینا سه تا اصل مهمه. یعنی که برای شما خودمون گول بزنیم که فلان داروی گیاهی رو بخوریم و اون چیزی که دلمونم میخواد بخوریم، کاهش وزن داشته باشیم، هیچ تأثیری نداره. گاهی قدم شخص به اصطلاح کبد چرب داره و همراهش بی ام آیش که اون چیزی که ما حساب میکنیم وزن تقریم بر قدر توان دو، اگر اینا بیشتر از به اصطلاح 30 باشه، اون موقع حتی ما عمل چاقی رو، باریاتیک سرجری رو که یه قسمتی از معده رو کوچیک میکنن، دیده شده که تو اینها روی کاهش عوارض کبد چرب هم موثر. بنابراین اگر یه کسی واقعا چاقیش چاقی مفرد هست و حتی با ورزش، با تغییر رژیم زندگی، تغییر لایف استایل زندگیش نمیتونه این کارو بکنه، مجبوره در این موارد یک عمل به اصطلاح چاقی رو انجام بده که جلوی یک پیشرفت کبد چربش رو بگیره.
بله آقای دکتر، خستتون که نکردم؟
خواهش میکنم.
زنده باشین. خیلی سپاسگزارم. من یکی دو تا سوالم میپرسم و بیش از این مزاحمتون نمیشم، قول میدم. گفتن که آیا تعریق زیاد، خارش پوست بدن و سر و صورت هم میتونه از علائم کبد چرب باشه؟
اصلا ببینید، کبد ممکنه کسانی که چاق هستن تعریق زیاد داشته باشن، ولی تعریق به هیچ عنوان نمیشه به اصطلاح نسبت داد به کبد چرب. خارش ارتباطی به کبد چرب نداره، ولی خارش گاهگاهی میتونه به ارتباط با بیماری کبدی داشته باشه، ولی با کبد چرب ارتباطی نداره.
بله. و یکی دیگه از همسایه‌مونم سوالی شبیه این گفتن، آقای مشتبا از فسا گفتن کسی که جوش زیاد میزنه، کیست هایی که حالا در جاهای بدن ایجاد میشه و لک رو صورت رو پرسیدن، آیا میتونه از علائم کبد چرب باشه؟
ببینید، بیماری‌های مزمن کبدی میتونن لک صورت و آکنه ایجاد بکنن، ولی کبد چرب تغییری در پوست و این جوش ها ایجاد نمی کنه و ما نمیتونیم این نوع ارتباط به کبد چرب بدیم.
و به عنوان آخرین سوال، آقای دکتر، البته شما اشاره کردین که این باوری که وجود داره خیلی هم اینو استفاده میکنن، به همدیگه هم تجویز میکنن استفاده از سری داروهای گیاهی، حالا اسم بردم، من نمیخوام اسم ببرم که الان بگن حالا تبلیغ بشه، بگن این خیلی مفید و مؤثر و اینا، مثلا از عرقیجات الان چند نوع رو نام بردن همسایه هامون، پس اینا رو شما میگین که زیاد تأثیری نداره در درمانش؟
ببینید آقا سعید، ما کلن یادمون باشه
چونه
مخالف داروهای گیاهی
نیستیم، بله،
ولی این چیزی که افواه وجود داره که داروهای گیاهی بهتر از داروهای شیمیایی، این تصور غلطه. یعنی ما خیلی موارد در همین بیمارستان امام خمینی داریم کسانی که به دلیل ناآگاهی از داروهای مختلف گیاهی که از عطاریا میگیرن، چون اصل قضیه اینه که این داروهای گیاهی که از عطاریا خریداری میشه خیلی هاشون ناخالصی داره و اون ناخالصی ها هست که باعث میشه کبد دچار نارسایی حاد کبد بشه و ما هفته یک بار بیماری میبینیم که به دلیل مصرف این داروهای گیاهی که به قول معروف خالص هم نیستن، یا دمنوش‌های مختلف دچار عارضه نارسایی حاد کبد شده. بنابراین من معذورم از این مسئله که بگم نه آقا داروهای گیاهیش خطری نداره، داروهای شیمیایی خطرناکه. این تصور رو باید از مغزمون بیرون ببریم.
انقدر دلسوزانه و با انرژی قشنگ صحبت میکنید آقای دکتر دریانی، من دوست دارم تا شب با شما صحبت بکنم، ولی قول میگیرم که چون خیلی هم سوال داریم انشاءالله در یه فرصت دیگه حتما مزاحمتون بشیم مفصل باز در مورد این بحث کبد صحبت بکنیم. فقط به عنوان سوال داره میرسه، ببخش من عذرخواهی میکنم، با بله یا خیر آب سرد و گفتن و تخم مرغ.
ببینید آب سرد یعنی چی؟ آب سرد برای کبد چرب؟
یعنی گفتن مصرف زیاد آب سرد میتونه باعث ایجاد کبد چرب بشه؟
اصلا ارتباطی نداره.
نداره. تخم مرغ چی؟
تخم مرغ ببینید ما همیشه میگیم که سفیده تخم مرغ منبع آلبومین و پروتئینه و هیچ اشکالی نداره. ولی زرد تخم مرغ رو به اصطلاح به خصوص در کسانی که چربی خونشون بالاست ما پیشنهاد میکنیم که حتی به اصطلاح موارد حتی اکثر از مصرف زرده تخم مرغ خودداری کنن، اگر خواستن هفته یک تا دو بار. ولی سفیده تخم مرغ رو تا میتونن بخورن چون خودش آلبومین زیادی داره.
آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی عزیز و نازنین، فوق تخصص گوارش و کبد، واقعا ازتون ممنونم. از طرف همه همسایه‌مون از شما تشکر ویژه میکنم. خیلی به خانواده محترم سلام برسونید، زیاد وقتتون رو گرفتم، روز خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
قربون شما، خدا نگهدار.
همسایه‌ی نازنین درود بر شما، تو ما تو خونه زندگی همراه هستین و ممنونیم که تا انتهای خونه زندگی همچنان همراهید و مشارکت میکنین درباره موضوع امروزمون. اگه تازه به جمع ما پیوسته باشین، امروز داریم درباره قوانین حقوقی مربوط به دست چک صحبت میکنیم و از شما همسایه‌ها پرسیدیم که شما یا از این قوانین حقوقی اطلاعی دارین یا نه، و اینکه میدونید که چک یک شرکت بدون داشتن مهر اون شرکت قابل برداشت هست یا نه. اگر اطلاعی دارین، اگر برای شما این مشکل پیش آمده و راه حلی دارین برای این مشکل، ممنون میشیم که با ما در میون بذارید. 22 65 28 76 شماره خونه زندگی در خدمت شما، 3102 سامانه پیامکی.
زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد، میزنم خود را به آتش، بی‌دریغ آتشی
خیلی متشکرم که همچنان هستین. ما موضوعمون امروز حقوقیه و امروز هم داریم در مورد قوانین مربوط به دست چک صحبت میکنیم. حالا خیلیاتون شاید درگیر شدیم، به خاطر این گفتم که اگر حتما تجربه دارین دریغ نکنید و برای ما ارسال بکنید. به ویژه حالا خاص این اتفاقی که برای سارا خانم ما پیش اومده، البته برای یکی از دوستانش که حالا چکی رو گرفتن از یه شرکتی که حالا مهر شرکت نداره. فکر میکنید که اصلا چک یه شرکت بدون داشتن مهر اون شرکت قابل برداشت هست نیست؟ این مسئله براتون اتفاق افتاده نیفتاده؟ هر اطلاعاتی در مورد قوانین مربوط به چک دارین بفرستین، دریغ نکنید، مطمئن باشید دونه دونه شون به درد همه همسایه ها خواهد خورد. بریم تعدادی از پیام های شما رو مرور کنیم. گفتن که با سلام و درود بیکران، مسئله چک به قدر مهم و پیچیده است که قانون های زیادی تصویب شده و یا تغییر میکنه، به همین جهت بدون اطلاعات کافی و اطلاعات بروز وارد هیچ مسئله مالی نشید. اگه دست چک دارید یا قصد دارید تهیه کنید، ابتدا با این مقوله آشنا بشین که چک چیه و با انواع اونم آشنا بشین. خانم رویا شریفی این پیام رو برای ما ارسال کردن. خانم ملیحه حسین خانی و دختر خانمشون مرسانا خانم عزیز مثل همیشه دارن ما رو گوش میکنن. گفتم فقط خواستم اعلام حضور کنم، تجربه‌ای در این زمینه ندارم. ممنونم که کنار ما هستین. 912-13-46 جالبه، یه راهکاری گفتم، من فکر نمی کنم که این قابل اجرا باشه. گفتن چک رو با پست بفرستین، مهر کنن بندر عباس باید برگردونن. حالا اینو اصلا این اتفاق بشه بیفته نیفته، ولی ممنونم بالاخره اینم شاید جواب بده راهکار دیگه. یا این یکی خیلی جالبه، گفتن میتونن مجوز ساخت مهر رو از شرکت با دورنگار بگیرن برن مهر رو بسازن. دوستان حالا من خواسته رو دارم در مورد که الان چی کار بکنم با این چکه، دنبال راهکار نگرید، بگید که اصلا میشه نمیشه، منع قانونی داره نداره. از این لحاظ اگر پاسخ بدی ممنون میشم. آقای ازان قزلو از همسایه های خوب ما گفتن از قوانین حقوقی مربوط به صدور دست چک، چک باید حتما با امضا باشه، نمیشه از مهر استفاده کرد، نیاز به اعتبار سنجی از بانک مرکزی داره، در صورت کافی نبودن موجودی بانک میتونه از تمامی حساب‌های فرد در همون بانک برداشت کنه، در صورت به اصطلاح برگشت زدن چک سامانه صیاد بانک مرکزی اجازه صدور مجدد دست چک رو به فرد نمیده. پس آدم خوش حساب شریک مال مردمه. بله خیلی ممنونم یزدان جان. گفتن که سلام مهربانان خونه زندگی، تجربه‌ای ندارم اما مثل همیشه ازتون یاد میگیرم. خانم فیروزه شیراوند از رمشکان این پیام رو برای ما فرستادن. دوست دیگری هم گفتن که سلام، طاعت قبول باشه، منم در این زمینه اطلاعات آنچنانی ندارم چون تا الان دست چک نداشتم. آقا وحید عزیز این پیام رو برای ما ارسال کردن. دیگر عزیزی نوشتن که با سلام، به نظر من که کار درستیه، فکر نکنم حالا بدون مهر بانکی قبول بکنه که این چک رو نقد بکنه. این تا اونجایی که من اطلاع دارم فکر میکنم اینجوری باشه. خانم مهین این پیام رو برای ما ارسال کردن. سپاسگزارم دوستان. اگر باز تجربه‌ای دارین و به ویژه تاکید میکنم سوالی دارین، حتما در ادامه ارسال بفرمایید که با کارشناسمون که صحبت میکنیم سوالات شما خیلی میتونه به بحث ما کمک بکنه. 3102-2265-2876.
برم، دیر شد، یهو مضطرب شدم.
دیر برای چی سارا جان؟
خیلی میدونی یه مدت که مادر بزرگم تو خونه تنها میمونه یهو دلم شور میفته، همش استرس میگیرم. اینا جان
اینکه خیلی بده سارا.
آره میدونم، اما چی کارش کنم؟ اصلا دست خودم نیست آقا سعید.
آخه استراب نداره که دختر خوب.
میدونم
سارا خانم، اگه شما بدونی استراب چقدر آسیب رسانه کمتر سخت میگیری، یا حداقل چه میدونم یه راههای کاهش استراب رو میری یاد میگیری.
آره میدونم، ولی آخه میدونی
آخه
چی؟
نداره که دختر خوب، شما باید به فکر سلامتیتون باشین و نذارین که استرس و استراب بیجا به شما آسیب بزنه.
ببین حتی من شنیدم استراب میتونه باعث بیماری جسمی بشه.
آخ مثلا چه بیماریایی؟
خب ببین، مثلا کسایی که خیلی مضطرب میشن و نمیتونن استرابشون رو کنترل کنن ممکنه بعد یه مدتی دچار معده درد بشن.
آخ چقدرم درد بدیه.
خیلی.
حتی ممکنه به مرور دچار تپش قلب بشن.
خدا به دور.
یا یه مشکل دیگه که ممکنه استراب زیاد ایجاد کنه اینه که بعضیا وقتی استراب میگیرن دیگه نمیتونن غذا بخورن،
کم اشتها میشن.
بله، یا حالا بعضیا اتفاقا برعکس ها، همش دلشون میخواد غذا بخورن.
آخ.
که اینم خب خودش آسیب رسانه دیگه.
ببین چقدر این استراب بده، مثل سم میمونه.
مثل سمه.
باید یه فکری به حال این استرابای علکی میکنم.
بله هر چقدر هم زودتر این کارو بکنید بیشتر به نفعتون سارا خانم.
ببین سارا جان، بعد سعی کنی زیاد سخت نگیری همونجوری که سعی
بود. سعی میکنم، خیلی سخته واقعا.
میدونم، ولی دیگه بعد تلاش کنی. بعدم اگه دیدید که خودتون نمیتونین احساسو کنترل کنی، میتونی از روانشناسو کمک بگیری.
میدونم، ولی بذار اول یکم رو خودم کار کنم، اینجوری بهتره.
آره اینجوری خیلی بهتره.
با اجازتون من دیگه برم. مرسی از راهنمایی و کمک
شما. خیلی خوشحالم. خانم امینه
خیلی سلام.
چش بزرگیتون رو ببینید.
چم پیدای خانم بیا بشه.
حالا ما حتما با یه کارشناسمون هم صحبت می‌کنیم امروز در مورد موضوع.
گوشتونی
گوش بدید. باشه حتما. میری حتما. اگه سوالی هم داشتی بفرستی، ما سوال خودت هم مطرح کنیم.
حتما. خیلی لطف کردین. خدا
حافظ. لطف کردین.
خودت باش. سلامت باش.
زنده باشی. خب میخواییم گفتگو کنیم با کارشناسمون، به صورت اصولی یاد بگیریم که واقعا قوانین مربوط به دست چک چیه، چیکار باید بکنیم، به ویژه در مورد این مشکلی که حالا پیش اومده بود اطلاعاتمون رو افزایش بدیم. شاید برای خیلی از شما این اتفاق در آینده بخواد بیفته. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مهاجری، وکیل پایه‌ای که دادگستری و استاد دانشگاه. آقای دکتر مهاجری عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه خونه زندگی.
سپاسگزارم که امروز کنار ما هستین و این فرصت رو به ما دادین که ازتون یاد بگیریم مثل همیشه. آقای دکتر مهاجری، ما امروز یه مشکلی برای یکی از دوستانمون به وجود اومده بود و باعث شد که اصلا این موضوع رو مطرح بکنیم. قبل از اینکه من ویژه اون مشکل رو بگم به طور خاص، در مقدمه اگر امکان داره اصلا یه توضیحاتی در مورد قوانین مربوط به دست چک به ما و همسایه های عزیز بگین، بعد بریم سراغ اون مشکله و سوالاتی که از طرف همسایه هامون هم رسیده.
بله حتما، به روی چشم.
خب
سند تجاری چک به موجب قانون تجارت سندی هستش که عمدتاً برای اشخاص تاجر استفاده می شده، اصطلاحاً برای کارسازی مبالغی که جهت تجارت خودشون استفاده می کردن. خب آرام آرام این سند در بین شهروندان هم مورد استفاده قرار گرفت.
بله.
اشخاصی غیر تجار که به هر حال برای مبالغی که نقدن امکان پرداختش رو ندارن، به این جهتی که مهلتی برای پرداخت وجود داشته باشه، اقدام به صدور چک میکنن. این دست چک ها میتونه مزایایی داشته باشه که به اون شخص هم اقدام به خرید و فروش یا اجاره میکنه، اما خب خطراتی هم میتونه داشته باشه که در صورت عدم پرداخت یا اصطلاحاً عدم کارسازی و در سر موعد هستش که مشکلات حقوقی بسیاری رو برای شهروندان ایجاد میکنه. خب همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان از مستحضر هستن، همین موضوع باعث شد که ما سال گذشته در واقع بیم اصلا فرمت دست چک ها رو تغییر بدیم و حالا چک های بنفش در عرف میشناسند از لحاظ حقوقی چک های صیادی رو روانه به قولی بازار صدور دست چک بکنیم که ضریب اطمینان بالاتری رو به در واقع دریافت کنندگان چک میدن. حالا به این صورتی که اگر شخص موجودی نداشته باشه، میتونیم به حساب‌های دیگه اون شخص در بانک‌های دیگه دسترسی داشته باشیم و همچنین اگر شخص چک‌هایی که صادر میکنه اونها رو کارسازی نکنه، به صورت جدی دیگه امکان دریافت دست چک رو نداره. ضمانت اجراهایی که به هر حال مشکلات این سند تجاری که اومده بود برای اینکه مشکلاتی رو حل بکنه رو برطرف بکنه. و از طرف یه نکته که خیلی مهمه، من لازم میدونم مقدمتاً توضیح بدم،
موجب
قانون جدید ما دیگه چک در وجه حامل نداریم. خب چک ها بایستی ثبت بشن به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی، بایستی حتما ثبت بشن، حالا از طریق پیامک یا از طریق اپلیکیشن ها، و این ثبت شدن دیگه باعث میشه ما چک در وجه حامل رو نداشتیم.
اگر کسی در وجه حامل چک صادر کنه چی میشه؟
ببینید، ما اصلا امکان صدور چک در وجه حامل دیگه با توجه به ثبت سیستمی وجود نداره. این نکته که شما میفرمایید ممکنه در یک حالت اتفاق بیفته و اونم چک های قدیمی هستش.
بله بله.
چون هنوز در افرادی هستن که دست چک های قدیمی رو دارن، بانک مرکزی سیاستش این بوده که اون چک ها همچنان معتبر هستن.
آها.
و تا این چک ها بیان از فرآیند حقوقی اصطلاحاً خارج بشن و دیگه دعوایی در خصوص اونها وجود نشه، حتی ممکنه تا چندین سال هم زمان
ببره.
البته هی به لحاظ کمیت اونا کاسته میشه طبیعتا، و بیشتر دعاوی ما رو شاید بتونیم بگیم همین الان هم بیش از نیمی از دعاوی ما در حوزه چک مربوط به چک های صیادی یا چک های بنفش است.
یعنی الان این دست چک های صیادی نمیشه برای حامل صادر کرد، ولی اون دست چک های قدیم رو میشه هنوز در بچه حامل صادر کرد.
چک های قدیم رو میشه در بچه حامل صادر.
بعد اونا باید یه سری تغییراتی انجام بشه های دکتر؟
تو دست چک های جدید منظورتونه؟
نه، دست چک های قدیم میگم باید نمیدونم توی سامانه دوباره ثبت بکنن اگر کسی بخواد استفاده بکنه، اینجوریه؟
نه، دست چک های قدیم به همون صورت قدیمی خودشون قابل
میبرن بانک رو میتونن نقد بکنن.
بله بله,
بله. بله.
خب میگم هر برگ چکی که استدان صادر میشه دیگه، چون دسته چک جدیدی نخواهیم داشت، هی به مرور از کمیت اونها کم خواهد شد.
بسیار عالی. حالا این مشکلی که امروز برای این دوست ما اتفاق افتاده بود، یه چکی رو از یه شرکتی گرفته بودن، بعد رفته بودن نقد کنن، گویا موفق نشدن، علت هم اینجوری ذکر کردن که چک مهر شرکت نداره و این شد موضوع امروز ما. اصلا چکایی که از طرف شرکت صادر میشه چه شرایطی دارن؟ آیا بدون مهر قابل برداشت هستن نیستن؟ اگر این مشکل برای کسی پیش اومد چیکار باید بکنه؟ بعضی از همسایه‌مون یه راهکارای جالبی هم ارسال کردن، حالا اگه فرصت باشه بهتون میگم.
خیلی هم عالی، امیدواریم بتونیم کمک کنیم به این دوستمون و راهکار حقوقی بدیم. ببینید، یکی از به حال همونطور که منم تو عرایزم اشاره کردم،
زنده باشین،
سند تجاری چک رو هم شخص حقیقی میتونه صادر کنه و هم شخص حقوقی.
بله،
وقتی که پای شخص حقوقی به میون میادش، ما با شخصیت اعتباری طرف هستیم که یک مدیر عاملی انگار بازوی اجرایی اون شخص حقوقی هستش و ممکنه که تعهداتی رو نسبت به ما بپذیره، ولی هیئت مدیره شرکت اون تعهدات رو مورد قبول نداشته باشه. یکی از شرایط شکلی صدور چک از طرف شخص حقوقی، همونطور که تو اساسنامه هاشون هم به همین صورت ذکر میشه، که همراه با امضای مدیر عامل و مهر شرکت. وقتی که مهر شرکت وجود نداشته باشه، عملا چک یکی از اون شرایطی که باید داشته باشه رو نداره و مشکلات حقوقی براش ایجاد میشه و عملا امکان این که کارسازی بشه براش وجود نداره. خب احتمالا تو این نظرات هم گفتن که خود مدیر عامل به عنوان شخصی که این سند رو امضا کرده متعهد هستش، یعنی تعهد کرده انگار که در یک برگه عادی و سفید این رو به صورت دست نویس نوشته برای شما، متعهد هست برای پرداختش. ولی به هر حال شرکت یا شخص حقوقی چون این شرط شکلی وجود نداره نمیتونه متعهد باشه در مقابل این چک.
بله، حالا این مشکل این بود که اون شرکت صادر کننده چک بندرعباس هم بود و مسافت هم طولانی، الان دنبال راهکار بودن که اصلا الان باید چیکار بکنن، آیا باید برن بندرعباس پیش اون شرکت رو بگن اینو مهر بکنه؟ بعضیا گفته بودن مجوز بگیرن از اون شرکت برن مهر اون شرکت رو اینجا بسازن خودشون مهر بکنن. اصلا من فکر نمی کنم چنین چیزی امکان پذیر.
مجوزی که داده نمیشه و اصلا کلا مهرسازی‌ها هم که همه با جواز چیز میکنن و جواز هم الان نزد خود شرکت
بله.
هستش و اون اساسنامه و شماره ثبت و ایناش هستش که بعد از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اون